أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو بل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خلاصه بحث در آیه افتراء و تحدی این شد که اگر طبق بیانی که ابن عباس داشتن و امام راضی اون رو دلیل عقلی قرار دادن و بسیاری از مفسران شیعه و سنی پذیرفتن که این سوره هود قبل از سوره یونس و سایر سوری که به یک سوره تحدی شد نازل شده باشد، این ترتیب طبیعی محفوظ است، یعنی اول تحدی شده است به کل قرآن اون چه که در سوره اسراء آمده در اجتماع الانس و الجن علا این یعطی مثل ها در قرآن، بعد تحدی شده به 10 سوره که در سوره هود هست، بعد به 1 سوره که در سوره یونس و سوره بقره است. لکن این مسلم تاریخ و این در کل نیست، برهان عقلی هم در این گونه از موارد نقشی ندارد، چون یه بحث تاریخی است. بحث تاریخی مثل بحث‌های ادبی بحث نیست که عقل حاکم باشد که چی قبل وارد شده است چی بعد وارد شده است. عقل میتواند تحلیلگر خوب باشد، اما عقل نمیتواند فتوای تاریخی بدهد که ما کشف میکنیم که فلان سوره قبل بود فلان سوره بعد. در حد یک مزنه ممکن است، اما در حد تمعنیده دشوار است. اگر این ترتیب مقبول بود که ظاهرم بهترین وجه همین وجه است که خب تم بکرم، اگر نشد چنگه سید الاستاد رضوان الله نظر شده بشون این است که سوره مبارکه یونس قبل از سوره هود بود، برهان ایشون البته تل جمله تام بود نه به جمله، چون که بحثش گذشت. اگر ثابت نشد که سوره یونس که مکی است قبل از این است و قهرن سوره هود قبل از سوره یونس باشد، این سوال بی پاسخ میمونه. شما در بین این تفسیرها شیعه و سنی ملازم فرمایید، اینا یه بحث مقصودی هم دارد، بحثگیر هم هست. تفسیرهای مبسوط رحلی مثل آروسی، گاهی انسان ببینید چند صفحه رحلی رو باید مطالعه کند تا ببیند که به چه جمع‌بندی میرسد. اونا هم درگیر بیان ترتیب بودن، شاید 6-7 نسل با هم درگیر بودن که تا ثابت کنند اونطوری که جناب آروسی نقل میکنند که نسل اول چی گفتن، نسل دوم نقد کردن، نسل سوم پذیرفتن، نسل چهارم نقد کردن، نسل پنجم از مبرد گرفته تا متأخرین به زمان خودش میرسد، در هر عصری یه مفسری آمده یا نقد کرده یا پذیرفته. خصوص این مسئله جمع بین یک سوره و 10 سوره، اونی که سیدن استاد رضوان علیه دارن این است که کل قرآن یه خصوصیاتی دارد که بازگو شده است، یعنی نور هست، کتاب مجید هست، کتاب حکیم هست، قرآن هست، شفای به صدور هست، لایعتیهم باطلون بین یده ولا من خلقه هست و ده ها حکمی که روزهای قبل شمرده شده. این مجموعه اسماء حسنا و صفات ثبوتی مال قرآن است. اونجا که می فرماید در سوره اسراء لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، یعنی کتابی که همه این اوصاف داشته باشه، اونجا که در سوره مبارکه یونس و بقره تحت به صورت ممثله، یعنی سوره‌ای که بالاخره همه این خصوصیات داشته باشه. اونجایی که نظیر سوره هود میتواد فقط و بعش صحبت نه، یعنی هر سوره جمعی خصوصیات داشته باشه، بلکه هر سوره بخش از خصوصیات داشته باشه که تفنن در معجزه باشه. این جمعیست نظیر جمعهای سالون فسران به جمع تبرعی شریکتر است که شاید اینجور باشه. جمعی مطمئن میکنه انسان را که بلاخره به یک ظهور لفظی، به یک شاهد قرآنی یا شاهد روایی تکیه کنند. این جمع ها به جمع تبرعی شبیه‌تر است، چون ایشون فرمودن بسیاری از آیونی که بعدها ظهور کردن فرمایش ایشون را قبول کرد. میموند یه احتمال دیگر که ما بگیم قرآن هم بر بعض اطلاق میشود هم بر کل، یعنی مجموعی آیات هم میگن قرآن، کل قرآن هم میگن قرآن. سوره هم همین طور است. سوره اونی که آغاز و انجامی دارد با بسم الله شروع میشود و با بسم الله سوره بعد تمام میشود، این مجموعه را میگن سوره. یه مجموعه از آیات قرآن را میگن سوره که این بحثش قبلا در سوره مبارکه توبه گذشت که گاهی کلمه سوره اطلاق میشود بر بخشی از آیات قرآن کریم که مثلا پیام خاص دارد و دستور به جهاد میدهد و مانند آیه 86 سوره مبارکه توبه این است: و ازا انذر سورت و انعامن و بالله و جاهد و مع رسوله استعذنک اولو طول منه و قالوا ظننا لکم مع القاعدین. وقتی یه سوره نازل بشه و دستور مبارزه و جهاد بدهد، اونا که وضع مالیشون خوب است اونا میگن ما معذوریم نمیتونیم بیاییم، دنبال بهانه میگردن. منظور از سوره در اینجا اون سوره مستلح نیست که با بسم الله شروع بشه و با آمدن بسم الله سوره بعد تمام بشه، بلکه یک مجموعه آیاتیست که دستور جهاد و مبارزه را صادر میکند. پس سوره بر مجموعه از آیات هم اطلاق می شود، چه اینکه بر اون فصلی از آیات هم اطلاق می شود. چون قرآن هم بر بعض اطلاق می شود هم بر کل یک، چون سوره هم بر بعض اطلاق می شود هم بر کل دو، گاهی به یک سوره گاهی به چند سوره، یعنی گاهی به یک بخشی از قرآن گاهی به چند بخش قرآن تعدی می شود. این هم یه وجه جمعی ذکر شده. خب حالا این تازه برمیگردد به فرمایش مرحوم امیرالاسلام در مجمع که اون بزرگوار فرمود به این که خب این تحدی گاهی به قلیل است گاهی به کثیر، که نقد سیدن استاد این بود که بله گاهی به قلیل است به کثیر، اما ترتیبش باید محفوظ باشه. یه وقت است که با هم قلیل و کثیر را ذکر میکنن، اون هم تا حدود مورد قبول هست. یه وقت است که نه، قلیل اول است و کثیر بعد. این تاراور است که چطور در میدان مبارزه اول دعوت کردن که یه مقدار مثل قرآن بیاری، دیدن عاجز شدن، بعد دعوت میکرد بگه چند برابر این مقدار بیاری. حالا سوره یعنی بخشی از قرآن کریمی که پیام خاص دارد، حالا اول فرمود یک مجموعه از آیات بیاری، بعد فرمود ده مجموعه از آیات بیاری. این سؤال هست، همونطوری که فرمایش امیرالاسلام پذیرفتنش مشکل بود، این جمعهای بعدی هم قبولشون آسان نیست. بعضی ها آمدن در این وجوه تبرعی، گفتن به این که منظور از یک سوره آن است که هم خصوصیات غیبی و اخبار غیبی و حکم و معارف را در بر داشته باشد، هم خصوصیت های ادبی را، فصاحت و بلاغت را. اگر عاجز شدید از آوردن سوره ای که هم از نظر معنا مشتمل بر احکام و معارف غیبی باشد، هم از نظر لفظ ادیبانه و فصیحانه باشد، لاغت ده سوره از سور قرآنی بیارید که فصاحت و بلاغت قرآن داشته باشد، ولو اخبار و معارف غیبی رو نداشته باشه، که اون یک سوره باید هم از نظر اخبار غیبی معجزه باشد، هم از نظر فصاحت و بلاغت. این ده سوره فقط از نظر فصاحت و بلاغت معجزه باشد، نه از نظر اخبار غیبی. خب اینم شاهد جمع می‌طلبد، این جمعی را که به صورت تبرعی بازگو شده است، اینم شاهد جمع می‌طلبد. گرچه بعد از نقد امام عده‌ای این سخن را نقد کردن، عده‌ای هم قبول کردن. در جریان آلوسی، خب می‌دونید از این مفسران تقریبا 150 سال قبل است، جزء متأخران است و جزء مبسوط و متولنویس. ایشون نقل میکند که مبرد بر این باور بود که سوره یونس قبل از هود است. ابن زریس هم از ابن عباس همین مطلب رو نقل کرده. این یک. دوم، مبرد توجیه کرده که تحدی به یک سوره به لحاظ اخبار از غیب و احکام و عارف است و تحدی به ده سوره به لحاظ خصوص فصاحت و بلاغت است. این دو مرحله. در کتاب کشف این نحوه جمع تبرعی مبرد تضعیف شده، مورد نقد شده. این سه بخش. جناب شهاب این ناقد را تعقیب کرده و حرف مبرد را پذیرفته که جناب مبرد درست گفته، اون یک سوره به لحاظ معنا و لفظ است، این ده سوره به لحاظ لفظ است. خب همه اینها به وجوه تبرعی شبیه در است. بل حرفای جناب شهاب را گروه های بعدی آمدند و نقد کردند. این 6-7 مرحله است که در تفسیر مبسوط و گسترده جناب آلوسی مطرح است. بنابراین این مثل فقه نیست. در فقه آدم درون رفت دارد، بالاخره راه مشکلی نیموند. اگه مطلبی برای فقه حل نشد از در روایات، خب به ادله اجتهادی حل نشد، به ادله فقهی توسل کنه، به اصول عملیه توسل بکنه. بالاخره اصول عملیه برای رفع حیرت اندل عمل است. این 4 اصل نمی گذارد کسی متحیر باشد. هیچ فقهی متحیر نیست، برای اینکه اگه با دلیل روایی و امارات مسئله حل شد که ثبت مطلوب، نشد نوبت به عمل رسید، دیگه متحیر نیست. برای اینکه این اصول 4گانه، یعنی استصحاب و براءت و تخییر و اشتغال، برای رفع حیرت اندل عمل است، بهش میگن اصول عملیه. و اگر در بخش اصول عملیه هم راجل بود، مسئله قرعه در کار است. لذا در فقه راه برون رفت محقق و معین است. هیچ کسی در هیچ مسئله فقهی نمیموند. این مسائل علمی است که چون مهجور بود و کمروش کار شده، بالاخره انسان با دغدغه‌ای که ذهن را انسان را میگذد، ناچار است از این آیه عبور کند. که بالاخره این آیه چی شد؟ علا بینت من ربه باد باشه، علا حجت من ربه باد باشه، علا طمأنینت من ربه باد باشه. گرچه انسان ناامید نیست، این مقدار فحص بالغ بشه، میشه بالاخره یه راه برون رفتی پیدا کرد. اما این ذهن آدم را همیشه میگذد، برای اینکه مشکل عملی که نیست انسان با اصول عملی حل کنه. امر علمی است. امر علمی هم که با گفتار ابن عباس و فخرالرازی حل نمیشود. اینه که حالا بلکه انشاءالله در بحث‌های بعدی مطلب بازتر بشه. فعلا راه رسمی همان است که مثلا این ترتیب بهترین وجه جمع است. بله، خب اونم یک وجه تبرعی است. اونا هم گفتن به این که کم من آیه‌ای که در سوره مدنی است ولی مکه نازل شده، کم من آیه‌ای که در سوره مکی است در آیه مدنی نازل شده. اما خب بالاخره سوره مدنی در یک جو نقل نکردن، که مثلا سوره یونس کسی نقل نکرده که در مدینه نازل شد. سوره یونس هم مکی است، اینم مکی است. ابن عباس که خب بالاخره از اون متوقع نبود، آمده دست به این سوره معین زده، 10 تا سوره رو معین کرده که از بقره شروع میشه تا هود. الان ما تو 11 سوره هستیم. فاتحه کتاب رو حساب بکنیم، تو 11 سوره است. ابن عباس آمده سوره مبارکه فاتحه کتاب رو مفروغ عنها گذاشته، از سوره بقره گرفته تا سوره هود، گفت 10 سوره مثل این بیارید. که این تقریبا ضعیفترین قول است. اولا کسی حق تعیین ندارد و ثانیم غالب این بزرگوارای بعدی حرف ابن عباس نقل کردن که خب بالاخره غالب این سوره که شما شمردی در مدینه نازل شد، یعنی بقره مدنیست، آل عمران مدنیست، نساء مدنیست، مائده مدنیست، اینها مدنی هست. خب حالا اینا که در مدینه نازل شدن، این سوره هود که در مکه نازل شد، شما چی میگید بین که 10 سوره مثل سوره بقره تا سوره هود بیارید؟ اولا این دست تعیین نیست و ثانیا اینا که روز نازل نشده. اون اشکالی که بر صاحب المنار هست یه مقدار کمتر از اشکالی که بر ابن عباس وارد است. ایشون آمده برابر یه اثر تاریخی 10 سوره مکه رو شمرده که این همین سوری بود که در روزهای قبل خونده شد. اون 10 سورهی که در تفسیر المنار آمده اون همشون مکی هست. این اشکال ابن عباس بر اون وارد نیست. اشکالی که برای ابن عباس وارد است بر اون وارد نیست. اما این اشکال مشترک است که ما دست به تعیین نیستیم، راه برای تعیین نداریم. نقد سید الاستاد رضوان الله است که اگه شما این صور رو معین کردید دلیل اخذی از مدعا است. مدعا اینه که تمام قرآن و تمام این 114 سوره معجزه است. دلیل اینه که اگه شما شک دارید این 114 سوره معجزه است، 10 سوره شبیه این سوره های معین رو بیارید. خب حالا مستشکل میگد که ما تو سوره این معوذتین و سوره جهد و سوره نصر و اینا هم تردید داریم. شما ما میگه 10 سوره از سوره های طولانی بیارید. مدعایتون اینه که سوره قرآن چه طولانی، چه نیمه طولانی، چه کوتاه، چه خیلی از هم کوتاه‌تر، همه شو معجزه است. اومد در مبارزه که مبارزه طلب میکنید میگه اگه شما شک دارید 10 سوره مثل سوره سوره های طولانی بیارید. این دلیل خاصی از مدعا است. بله میفهمد مثل حاضر قرآن، این قرآنی که بخش از این نازل شده بخش هم در راه است. فرمود میگه هر اندازه که بر این تا حال به همین اندازه بیارید که حالا مثلا 5 جز از 6 جز از 7 جز از هر چی از 10 جز از کمتر بیشتر مستین بیاری، بقیه هم که من میگم زمینه این است مثل بقیه هم بیاری، مجموعش بشه قرآن. اینجا که فرمود زیش تمثل انس و جن الهیات مثل هذا قرآن، این تأیید میکند که قرآن کل و بعضی هم شامل میشود، ولی این مثل هذا قرآن هر اندازه روی قرآن اضافه بشود مشمول آیه تهدی سوره اسراست. یعنی این قرآن که هنوز در راه است، اونا گفتن چرا یک سر مثل موسی کتاب جامعی نیاوردی، چرا یک کتابی نظیر تورات یک کتاب مدون جامعی نیاوردی؟ اعتراضشون اینه. خدای سبحان فرمود به این کذالک نزل الله علیه تنزیل و فرقناه و نزل الله تنجیمن نازل بکنه نونسر بدی به فعاده که کتاب موسی کریم مباعث بود، احکام بود، اخلاق کلی بود. اینجا مسائل روز مطرح است. یک کسی یه مشکلی دارد به سوال میکند حکم باید نازل بشه، جنگی پیش میآید فرمانده لشکر باید انتخاب بشه، حکم دستور باید نازل بشه. یک کتاب جهانی روز است، هر حادثی که پیش آمده است حکمش باید نازل بشه. این برخلاف مباعث کلی است که یک جا میشه نازل کرد. بالاخره مقام بی اثر نیست در نحوه تحدی، اما حالا بین این وحدت و کثرت، بین قلت و کثرت باید ترتیب محفوظ باشه. مبارزین همون مرد. یه وقت است که مردم عصر عوض شدن، وقت همون مردم هست در همون مکه هست. در همون مکه به همون مردم گاهی میفرماید مثل این قرآن، گاهی میفرماید یک سوره، بعد بگد اگه یک سوره نتونستید برید 10 سوره مثل این بیارید. یه جمع کامل میطلبه. اگر احراز بشه واقعا که این سوره هود قبل از اون سوره بود، دیگه دغدغه‌ای در کار نیست. اول 10 سوره است، بعد یک سوره. این که ما بگوییم اون یک سوره جامع جمیع خصوصیات است، خب سوره تبت یدا به سیدان استاد عرض میکنیم این سوره تبت یدا ابی لهب چگونه واجد جمعی خصوصیاتی که در قرآن کریم گفتید هست؟ که سوره نصر نیست، کدوم سوره است که واجد جمعی خصوصیات است و کدوم سوره است که واجد جمعی خصوصیات نیست. نه اون یک سوره معین است نه این ده سوره. چی میشه این کرد؟ خب اما جریان نقدی که ایشون بر جناب زمخشری داشتن، زمخشری گفته بود که فعل لم یستجیب لکم احتمالاً، اون چند احتمال است. یکی از احتمالی است که لکم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امت اسلامی برگردد، یعنی اگر کفار جواب شما را ندادن بدانید که حکم این است. خب این نیازی به تکلف ندارد. اما بچه دیگری است که این لکم منظور شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد. زمخشری میگوید احتمال این معنا هم هست که منظور شخص پیغمبر باشد و به جای مفرد که لکه بفرماید لکم فرموده است، تعظیمن و تفخیمن، برای اینکه همین مطلب در سوره قصص آیه 50 به صورت مفرد آمده. در سوره قصص آیه 50 این است، آیه قبلش این است: قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعوا ان کنتم صادقین فعل لم یستجیبوا لک. خب چون در آیه 50 سوره قصص ضمیر را مفرد آورد و در این آیه محل بحث سوره هود ضمیر را جمع آورد، معلوم شد مخاطب در هر دو جا شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، منتها اینجا تعظیما نقد زده. نقد سیدنا استاد رضوان در این بود که خطاب ضمیر جمع برای متکلم وحده تفخیمن رائج است در ادبی، ولی برای مخاطب رواجی ندارد. این همون نقد است که تو متول آمده که این رو مبلدین و متأخران گفتند، وگرنه از دو قدما اینطور نیست. خب قرطبی هم ادیب است، جامعی که نوشته و خودش هم در قرن هفتم میزیست، یعنی سال 671 درگذشت. قرن هفتم میزیست، هم ادبیاتش خوب از این تفسیرش پیداست و بخش وسیعی از کتابهای او هم سبقه ادبی دارد. ایشون هم همین احتمال میدن، همین احتمال رو مخشری رو میدن. آلوسی هم بالاخره خب هم عرب است هم ادیب، ایشون هم میگوید که محتمل است که مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد، تعظیما گفته شده چون رضی فرموده است. خب اون دیگه تقریبا سند این قول هاست، اون گفتار اون ادیب. بنابراین هم از قدما هم از متأخرین احتمال این که مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد هست. و اون شعر معروف را که زمخشری به عنوان شاهد اقامه کرده که عربی در اون شعرش به مخاطبی تعظیمن ضمیر جمع آورده و خطاب کرده، اون شعر رو ذکر کرده. اون شعر هم در کتاب های دیگر آوردن و مستحضری که گاهی انسان مدت ها در یه تفسیر مطالعه میکند چیز جدیدی گیرش نمی آید، در این که واقع تفسیر هم در بین شیعه ها محجور بود هم در بین سنی ها. خیلی از نوشته های همون طوری که در شیعه نوشته مرحوم امیرالاسلام بخش وسیعش به تبیان مرحوم شیخ برمیگردد، تو تفاسیر اهل سنت هم همین طور است. یعنی بسیاری از نوشته های تفسیری بعد از فخرازی به فخرازی برمیگردد. اونا که تفکر اشعری داشتن که از تفسیر فخرازی کمک میگرفتن، اونا که تفکر اعتزالی داشتن که از تفسیر زمخشری مدد میگرفتن. الان هم شما این تفسیر آلوسی که تفسیر مبسوط و گسترده ایست مراد میکنید، بخش وسیع از این یا از تفسیر امام رازی است یا از تفسیر ابو حیان توحیدی کتاب البحر المحیط، این تفسیر خوبی است. منتها بخش وسیعی از حرفهای آلوسی از اونجا آمده. مقالب اینها نقل از دیگری است، ولی سرش اینه که چون علم روز نیست، یعنی علمی نیست نظیر فقه و اصول به هزار فکر عرضه بشه، اونم روش کار میکنن. بعضی برای ثواب میان درس تفسیر، این علم نشد. بعضی ها برای اینکه یه تو سخنرانی بکنن، این اون تفسیر نشد. الان شما بیدید قرآن ادعاش اینه هیچ مکتبی تو عالم الی یوم القیامه نمی آید مگر اینکه من داورم. یه همچه کتابی. خب حالا این همه مکاتبی که هست، این همه نقدهایی که به دین و فلسفه دین و امثال ذالک هست، از درون نگاه میکنن به دین نقد میکنن، از بیرون به نام فلسفه دین نقد میکنن. این کتابم ادعاش اینه که تمام این اسم و مکتب ها رو من داورم. به این مبهمات هم میبینید هست، حتی وقتی وارد بشود میاد قدم به قدم جای گیره، ترش یکی روش کم کار شده. حالا باز بیشتر عنایت کنید به خدای سبحان هم فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا. خب اونجا ما دلیل میخواییم. یه وقت از ما میگیم از باب خطاب ایاک اعنی و اسم یا جاره است، اونجا مثل این اشرکتر یا هبتن نعملو و امثال ذالک میشه که، اما محور مبارز طلب کردن شخص پیغمبر است. ما چه دلیل داریم بگیم که فعلا یستجب لک فعل هین لکمو؟ در سوره قصص محور مبارزه چون خود پیغمبره. در آیه قبل دارد، یعنی آیه 49 سوره قصص این است، قل فاتوا بکتاب من عند الله و اهدا منهما اتبعوا. اونی که طرف مبارزه است، درگیر است در میدان کلامی یعنی بحث علم کلام، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود به اونا بگو شما هم یک کتاب بیارید بهتر از قرآن هدایت کنند، سر قرآن باشه تو قرآن قبول میکنند. بعد همون فعلم یستجیب و لکه، ما اگر یه مطلب عام می باشد دلیل داره این طبق قرینه خارجیه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امت همه دخیلن، بعد میگه اینجا که خطاب پیغمبر شده است از بابی که زعیم قوم است، خطاب به زعیم قوم شده تا شامل امت هم بشه، اما جای ظاهرش این است که او مخاطب است، او مسئول است، برهانی نداریم که همه مشمولن تا بگوییم از صنف خطاب به زعیم است و همم داخلن. پس اون لکه به افراد باقی است، او میتواند شاهد باشد. نه این چرا دی؟ اونجا هم همین طور است دیگر، اونجا هم تحدی است، اونجا اجابت از فعلم یستجیب و لکه تو 50 سوره قصص آیه 50 اینه دیگه، اونجا هم فرمود تحدی بکن فعلم یستجیب و لکه. اینجا هم دارد قول هل من شرکائکم کذا و کذا، همین این قول فأتوا بعشر مثله مفتریات فعلم یستجیب و کذا. اینجا هم همین طوره دیگه، همون طوری که لکه را لکم فرمود فعلم را هم فعلمو فرمود دیگه. تعظیمه
در این آیه شریفه خطاب که می کنه میگه من عند الله، اما در آیه شریفه می فرمان من عند الله.
بله شما میگید کتاب دیگری از اون با یهودی ها و امثال ذالک هم هست، اون هم در بر میگیره در سوره مبارکه قصص، من چون من عند الله آوردم. شما میگید افتراز، خیلی خوب شما یه چیزی بگید از نزد خدا تلقی بکنید، بگید من عند الله هست. مطلب دیگر این است که این کلمه عرش سوورن مثلهی مفتریات روش عنایت شده است که این مثل مفرد باشد، نفر بود امثال و مقدم بر مفترا باشد، نفر بود به عرش سوورن مفتریاتن مثلهی او مثلها. نکته افراد آوردن این میتواند نقدی باشد بر جمع تبرعی برخی ها که وفاقاً به سیدن استاد زمان داده اون جمع رو قبول کردن. اگر میفرمود فعتو به عرض صورن امثالها، این نشون میداد به این که این مجموع باید مثل اون مجموع باشد، این ده تا باید مثل اون ده تا باشد، نه تک تک اینها مثل تک تک اونها باشن. اگر مجموع مثل اون مجموع بود، خب خب اگر هر کدام از اینها بخشی از معجزات رو داشته باشن کافی است، لازم نیست همه خصوصیات سور رو داشته باشن. ولی اگر 10 سوره را در قرآن ما در نظر بگیم، هر 10 سوره که شد، هر 10 سوره که شد، این 114 سوره صدها یا دهها 10 سوره دارد، چون نحوه انضمام فرق میکنند دیگر. گاهی میبینید 10 سوره مدنی رو هم ذکر میکنند، گاهی 10 سوره مکی رو هم ذکر میکنند، گاهی 10 سوره مدنی مکی ذکر میکنند، گاهی 10 سوره تبال رو ذکر میکنند، گاهی 10 سوره قصار رو ذکر میکنند، گاهی 10 سوره تبال و قصار رو ذکر میکنند. صدها فرض دارد اگر شما بخواید ضرب بکنید. گاهی بقره را با دیگران ضرب میکنند، گاهی آل عمران را با دیگران ضرب میکنند و هکذا. شاید صدها صورت داشته باشد به توان چند که ضرب بکنید. خب به هر صورتی که شما بخواهید 10 سوره را حساب بکنید. این 10 سوره که شما میارید مثل هر کدام از این 10 سوره باشد، ولی تمام خصوصیات تک تک این سوره را باید داشته باشد. این چنین است که این 10 سوره شما مثل 10 سوره قرآن باشد که مجموع مثل مجموع باشد. نه خیر، تک تک باید مثل تک تک باشد. لذا ضمیر مفرد آورده، نفرمود به عرش صورن همسال ها. این یک. دو، اگر این مال نکته افراد است، اما نکته تقدیم، اگر بفرمود به عرش صورن مفتریات مثلهی او مثلها، انسان خیال میکرده این که این تماثل در افتراست، نه تماثل در اعجاز است. و از الازاله که اون عنصر محوری معجزه مثل بودن اوست. خواه کسی افترا ببنده، خواه نبنده. این سه مطلب باعث شد که این کلمه مثل هم مفرد باشد و هم مقدر. و اگر صور مثلهی مفتریات و من استفعتم من دون الله ان کنتم صادقین. آسمان برید، زمین برید، از بت و از بت‌های فرشتگانی که شما اونها رو به عنوان آلهه قبول کردی، از اونها بخواید کمک بگیرید، از هر بتی بخواید کمک بگیرید، از اونها مدد بگیرید و مسلماً میدونید که توان این کار رو ندارن. اون آخر زد مقابل این است، فرمود یا شما نگفتید یا گفتید اینا باور نکردن. مطلب دیگر این است که در تفسیر آلوسی و همفکرانشون احتمال این قرائت مطرح است که فعلم و انما، این انما مثل انما الاعمال و بالنیات حرف باشد و اداه حصر باشد، در کلمات اینا هست، نه نظیر انما قرمتم من شیئن باشد. اون احتمالی که تا کنون مطرح بود این است که این انه حرف مشبه به فعل است و اون ما هم اسمش است و معدن منصوب. نظیر وعلم و انما قنمتم مشین و انلله خمسه و منطور. رسم الخط قرآنی این طور است. حالا اینم باید بحث فقهی بشه که رسم الخط قرآنی واقعا اینه. روایتی داریم که حتما این انمای انمایی که در سوره انفال است بود انما نوشته بشه، دلیل فقهی داریم. یا بین قاریان این طوره، الف و چقدر بکشیم، الف قادر را باید 2 تا انگشت شمار بکشیم، چی گفتی رو؟ اگه کسی خواست تون قرآن رو قرائت کند بگد قاله که با 1 انگشت شمار حل میشه، میشه باطل؟ یا اینا جزء تجویدات و استحسانات هست، نه جزء واجب. اگر یه بحث فقهی بشه اومد این قرآن نویسیه ما هم از این تکلف ها بیرون میاد. الان طرزی گاهی نوشته میشه که خوندن قرآن برای نوجوان ها سخته. خب خط نستعلیق رو میگن عروس خطوطه به شما ایرانی ها. خب به این خط بنویسن، البته بحث فقهی باید باشه، خط خوب خانا که این نوجوان بتونه بخونه. اما حتما ما یه جا حرف ننویسیم، یه علف کوچیک بالش بنویسیم که علامت باشه، مثلا سلاها، دستاها، این یا بود، بعد اون با علف کوچیک بنویسیم. خب چه تکلفی است؟ چجور ما این بچه ها رو یاد بدیم؟ اگر این دلیل فقهی باشه، یه روایتی باشه، خب علی‌الرسم هم به تمام سایر احکام فقهی. اما اگر نه، فقط چیزیست که رسم الخط ها این چین است، تو مجلس قرائت قرآن این چین است، این رو فقهای بزرگوار ما باید بررسی بکنن که حکم فقهی چیه که رسم الخط قرآن واقعا همین طوره، باید اینجور نوشته بشه. در باره قرائت خوب بحث کردن، قرائت قرآن چون خود به نماز وابسته است حکم فقهی داره، هر جا فقه وارد شده موفق بود، اینجا هم که وارد بشه یقینا موفق است. هر از آن است که ایشون احتمال میده که انما حرف باشد، دارن که از این انما که ادات حسر است چنین برمی آید که این منحسرن به علم خدا نازل شده است. فعلمو انما، خب این یه مقدار تکلف هست، ولی اگر ثابت بشود که حرف هست و ادات حسر است مطابق رسم الخط است، اما اگر ثابت نشود کما هو ظاهر که شبیه بعلم و انما غنمتم هست، این رسمات خطش اینه که انه رو جدا بنویسن، ما رو جدا بنویسن تا بتونه خوب بخونن. البته این خوندنش خیلی سخت نیست، اما خب در معنا کردن فرق داره. خب انسان خیال میکنه که حرف هست بعد معلوم میشه مطلب دیگر، مثل نظیر انما دیگه بعلم و انما غنمتم میشه، این تکلف معنوی و تفسیری دارد نه تکلف لفظی. اون حرفهایی که یا رو اونجور می‌نویسن همزه رو اونجور می‌نویسن، خب اینه تکلف قرائتی دارد، لفظی دارد، اما اینه تکلف معنوی و تفسیری دارد. بالاخره به زحمت می‌افتد که معنیش اینه یا معنیش اونه، می‌خواد حذر کنن یا می‌خواد نه، نظیر اون چه که دستور مبارکه قصص آمده است، اونجا دارد انما یتبعون اهواهم، اونجا جای حذر است بدون تکلف. فرمود اگر جواب ندادن، فرمود که فعلم یستجیب بود لکه فعلم انما یتبعون اهواهم، اینا فقط هوا مداره. خب اینجا جای انماست، اما اینجا جای انماست، یا میخواد بگوید که اینی که نازل شده به علم الله است. خب فرمود به این که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفع الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون، اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. بعد از این که مسائل توحیدی رو بیان فرمود، مسائل وحی و نبوت فرمود، حالا به مسائل اخلاقی و تربیتی و تزکیه و امثال ذلک می‌پردازد. خلاصه بعد از یعلمهم الکتاب و الحکمه به یزکیهم پرداخت. فرمود بعضی ها زندگیشون زندگی گیاهیه، بعضی هم زندگیشون زندگی حیوانی. همین اونا که گیاهی زندگی میکنن مثل نوجوان ها یا جوان های متاسفانه غافلن، اینا تمام تلاش و کوششون اینه که خوب بالنده بشن، فربه بشن، رشد بکنن، خوب غذا بخورن، خوب جامه در بر بکنن و دیگر هیچ. اکثر اینها غافلن. اون بزرگان میگن مساله ساختمانی دنیا غفلت، ستون دنیا غفلت. غفلت هم یه نعمت خوبی است، اما گفتن تغافل کنید، نه غافل باشید، چون انسان اگر همش به فکر رفتن باشد دنیا را آباد نمی کنن مگر به معنای دقیقی که صحتی. خب اینا که زندگی گیاهی دارن اصلا به فکر عاطفه نیستن، مثلا پدر و مادر و عواطف و اجتماع و این زلزله عظیم بم که آمده، اصلا اونا به این فکر نیستن که خب منم یه وظیفه دارم باید کمک بکنم، مقدورم هست عنایتی بکنم، اینا اصلا نیست تو فضای این افراد غافل. نه اون بازیشون به نه قهقههشون هیچیش تعطیل نمیشه و نشون، اینا واقعا حیات گیاهی دارن، چون هر کسی به اندازه همت خودش هویت دارد. برخی هم زندگی حیوانی دارن، یعنی به فکر زاد و ولدن، به فکر ریاستن، به فکر جاه طلبین، به فکر جمع کردن مالن، همونطوری که حیوانات دارن. خب جاه طلبی و مقام خواهی و ریاست و برتری طلبی و اینا سلطان جنگل کارش همینه. اونایی که ذخیره میکنن، پس انداز میکنن مثل مور و موش، همینه که اگه من دابت لا تحمل رزق الله یا رزقها و یا کن، بازی هم میکنن و لذت ها هم میبرن امثال زاد. اینا حیات حیوانی دارن. این گروه ها فرمود به این که هر کاری که اینا انجام بدن باید بدونن هر کاری که انجام بدم سنت الهی بر این است این کار به مقصد میرسه. ما جلوی کار کسی رو نمیگیریم. سنت خدا بر این است که هر کسی کاری کرد برابر اون کار پاداش میگیره. خواست راه باطل بره میره، خواست راه حق بره میره، بلاخره یه درآمدی تحصیل میکنه، حالا یا گیاهی زندگی میکنه یا ایمانی. دیگه من اما او خواسته هایی هم داره. خواسته های او مربوط به هوامداری اوست. جهان تکوین که تابع خواسته اونید. او خیلی چیز در سر میپروراند. او رو نه نظام تکوینی مسئولیت دارد انجام بده، نه سنت الهی اون رو امضا میکنه. پس بعضی ها گیاهی زندگی میکنن، بعضی ها حیوانی زندگی میکنن. این دو گروه، اینا که گیاهی زندگی میکنن یا هندی زندگی حیوانی میکنن، هر کاری که کردن این کارش مقصد میرسد. مطلب سوم، مطلب چهارم، اینا هستند و ایده ها و آرمان ها و آرزوهای اونها. هیچ کسی سند نسپرده که با آرزوی اونها کسی عمل بکنن. که آرزوی های اونها به نحو موجبه جزئیه است، یعنی قضیه محمل است که در قوه موجبه جزئیه به بعضی آرزوها میرسن به بعضی آرزوها نمیرسن. آرزوها را دیگری باید تنظیم بکنن. کار را سنت الهی مسئولیت شو به عهده میگیرند. اونجایی که مربوط به کار است فرمود من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها. هر کسی دنیا میخواهد، زیور و زیدنه میخواهد، آرمانی دارد. ما به آرمانش گوش نمیدیم، ما به کارش مینگریم. نوف الیهم اعمالهم فیها، نه ارادتهم فیها. او بسیار چی میخواهد؟ برابر کار موز میگیره، اما نه برابر آرمان و مقصد برسه. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها. حیات دنیا اون زندگی های اولی و کالاهای ضروری، زینتش اون تفاخر و تکاثر و امثال ذالک، لذت های زائد بر ضرورت های زندگی است. فرمود او بخواهد به دنیا برسد برابر کار میرسد. یک، بخواهد به زینت دنیا برسد برابر کار میرسد. شب و روز داره تلاش میکنه، قدرت ابتکار هم دارد، فناوری هم دارد، نوآوری هم دارد، با کارگرانش کار میکنن، کسی جلو کار اینا رو نمیگیره. اما خیلی چیز خواسته دارد او. نه سنت ما در برابر خواسته او مسئولیت دارد، نه نظام الهی که تابع سنت ماست به گوش به خواسته او میدهد. نوف الیهم اعمالهم فیها، نه ارادتهم فیها. و هم فیها لا یبخسون. بحث، نقص، کمبود، کاهش تو کار نیست. هر کسی کاری کرد ما مزدشی میدیم. اما حالا این دو مطلب باید یادش نره که نظام ما در برابر خواسته های او مسئول نیست. یک، کل هویت او در برابر سنت ما مسئول از خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو او را تعقیب بکند. دو، دیگران می روند دارالحیات، ان دارالآخرت لهیال حیوان، این می روند دارالبقا. ایران باید بدونه. پس خودشو نیروهای تحت امرش هر کاری بخوام بکنن، کشاورزی دارن، دامداری دارن، فن صنعت دارن، برای مقصد میرسن. چه بخواهن ضرورتهای زندگی رو تعیین بکنن، چه بخواهن تجمل زندگی رو تعیین بکنن. اما آرمان خواهی اینجا قلقه، برابر میل اینها کسی عمل نمی کنن. چهارم اینه که اینها با کل مجموعشون تحت امر ما هستن، مستقیم به جهنم می روند. ما بیدید که مهلت نمی دیم. من که این همه عقل و نقل و فطرت و انبیاء و اینا آمدن این را آدم بکنن، اینا یا گیاهی زندگی میکنن یا حیوانی. فرمود به این که نوف الیهم اعمال هم فیها و هم فیها لا یبخسون، هیچیش کم نمیاد. لکن اگر بخواهن بحثای معنوی داشته باشه، اراده خواهی کنن، نه اون اینچنین نیست. تو سوره مبارکه اسراء آیه 18 به بعد فود من کان یرید العاجله، کسی دنیا میخواد، اراده میکند که اینجا بخواد خوش بگذره، باید بدونه ما فقط برابر کار رو کالا میدیم. عجل له فیها ما نشاء لمن نرید، هرچی ما بخواهیم، نه هرچی او بخواهد. او خیلی چیز ممکنه بخواهد. او دلش بخواهد که این افزونگری را ادامه بدهد تا یه ملتی را غارت کنه. ان تکون امتون هی اربا من امه، این بشه ما جلوش میگیریم. ایکم احسن و افاقن و رعیا بشه، ما جلوش میگیریم. اینجور نیست که نظام عهده‌دار باشد سنت الهی که برابر میل و آرمان هر کسی عمل بکنند. عجل له فیها یعنی دنیا ما نشاهو نماشاه لمن نریدو نه لمن اراده. این استثناء بردارم نیست. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن، اینجا عنوان مجبه کلی است. تبود هر کس قدم آخرت بردارد، هر چه خواست برابر خواسته او ما میدیم، نه برابر عمل او. حالا تو چی بخواهد؟ یه وقتی جناتون تجلی من تحتیت انهار بخواهد، یکی گذشته از این هند ملیک مقتدر میخواهد، یه وقتی گذشته از این فتخوری فی عبادی و فتخوری جنتی میتلبه. ما هر سه بخششو بهش میدیم. تا او چی بخواهد از ما؟ این تو نیست که او چیزی بخواهد ما بهش ندیم. این به دهر موجبه کردی است. و من اراد الاخر و سعا لها سعیها و هو مؤمن، یعنی حسن فعلی داره، حسن فاعلی داره، فاولئک کان سعیهم مشکورا، هیچی ما کم نمیذاریم، به نحو موجبه کلیه. خب پس آرمان خواهی این چه نیست؟ خیلی هستن که به دنبال دنیا میدون گیرشون نمیاد. در بخشای دیگر هم همین معنا رو به صورتهای دیگر بازگو فرمود که فرمود این چنین نیست، اگر اونا بخوان هر چه که اونا به طلبن ما بشنو بدیم. آیه 20 سوره مبارک شورا اینه، من کان یرید و هر تل آخره، که این قوی تر از آیه سوره احتراز از یک نظر. همون من کان یرید و هر تل آخره، کسی کشت آخرت می طلبن، ما نه تنها همه خواسته های او رو می دیم بلکه افزوده می کنیم. نزد لهو فی هر سی. اما و من کان یرید و هر صد دنیا نوتهی منها نه نوتهی ایاها، نه فرمود هرچی او خواست من بهش میدیم، بعضی از دنیا رو بهش میدیم. بنابراین اراده، نیت، هرچند خالص باشد در مسائل دنیا، کسی فقط خالصا همین دنیا رو میطلبد. کسی گوش به خروس او نمیدهد، این خروسش این نفاقه. اما کسی آخرت و معارف برتر بطلبد، هر اندازه که میخواهد بدون کم و پاس به او میدهد و افزوده. لذا در جریان آخرت همود من کان یرید و هر سن آخره نزد لهو فی هر سهی، نه تنها نوتهی، نه تنها همون اندازه که او کچون من جا به حسنه فلاو اشرام سال هاست، بالاخره حد اقل من جا به حسنه فلاو خیر من ها، حد اقلش اضافه هست، حالا چند برابرش روشن نیست. اما و من کان یرید و هر سن دنیا نوتهی من ها ولی زبانه فی آخرته من نسی. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.